إلهي من ذا الذي
سجاده‌های
سلوک،
شرح مناجات‌های حضرت سجاد علیه السلام، جلد دوم، مؤلف آیت الله محمد تقی مصباحی یزدی، تدوین و نگارش کریم سبحانی، کتابخوان محمد هدایتی، ناشر انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه، شرح مناجات زاهدی، گفتار 61، زهد و وارستگی دوستان خدا و بی‌اعتنایی آنان به دنیا 1. انسان اسیر مکر و فریب دنیا. در طی جلسات گذشته 14 مناجات از مناجات‌های 15 گانه امام سجاد علیه السلام را بررسی کردیم. اکنون شرح و بررسی واپسین مناجات را که مناجات الزاهدی نام گرفته از نظر می‌گذرانیم و از آموزه‌های تعالی بخش و حکمت آموز آن بهره‌مند می‌شویم. در تلیعه مناجات امام علیه السلام می‌فرمایند: الهی اسکن تنا دارن حفرت لنا حفر مکرها و علقتنا به عید المنایا فی هبا القدرها فَإِلَيْكَ نَلْتَجِئُ مِنْ مَكَائِدِ خُدَئِهَا وَبِكَ نَعْتَصِمُ مِنَ الْإِقْتِرَارِ بِزَخَارِفِ زِينَتِهَا فَإِنَّهَا الْمُهْلِكَةُ طُلَّابَهَا الْمُتْلِفَةُ هُلَّالَهَا الْمَحْشُوَّةُ بِالْآفَاتِ الْمَشْهُونَةُ بِالنَّكَبَاتِ. خدایا ما را در سرایی منزل دادی که چاه‌های مکر و فریب را بر سر راه ما کنده و ما را به دست آمال و آرزوهای نفس به رشته‌های خدعه و فریبش آویخته است. پس به تو پناه می‌بریم از کیدها و مکرهای فریبندش و به تو اعتصام می‌جوییم از اینکه به زخارف دنیا و زیورش مغرور شویم، که این دنیا جویندگانش را هلاک می‌سازد و مشغول شوندگان به آن را نابود می‌سازد و پر از آفت و رنج و نکبت است. در فراز مزبور چهره‌ای مذموم و نکوهیده از دنیا ارائه و دنیا محل مکر، خدعه، نیرنگ و فریب معرفی شده است. امام علیه السلام در سخن خود انسان در دنیا را به مثابه کسی معرفی می کنند که در سرایی مخوف زندانی شده و با مکر و حیله درون چاه‌ها و ورطه‌های هلاکت افتاده است. در این سرای آکنده از فریب و نیرنگ، آرزوهای پوچ و بیفرجام انسان را در کمند خیش می کشند و سرانجام او را تسلیم مرگ می سازند. امام علیه السلام از خداوند درخواست می کنند که در برابر دام فریب و نیرنگی که دنیا در برابرشان گشوده، ایشان را در پناه خیش گیرد و در حصار صیانت و عصمت خیش قرار دهد تا از شر فریفته شدن به زر و زیور و آرایه های پوچ دنیایی محفوظ بمانند. چه این که دنیا غافلان و بیخبران از باطن ویرانگرش را که بی محابا فریفتی خودآرایی این مار سمی خوشخط و خال شده اند هلاک می سازد. ضرورت تشخیص دنیای نکوهیده از دنیای پسندیده. اکنون این پرسش مطرح می شود که چرا در قرآن و روایات و از جمله در این مناجات این نسبت‌های نکوهیده به دنیا داده شده است؟ پرسش دیگر این که چرا خداوند ما را به دنیایی وارد ساخته که مکار و حیله‌گر و جولانگاه فتنه‌گری‌ها و شیطنت‌هاست؟ خداوند در برخی آیات قرآن به مذمت دنیا می پردازد و زندگی دنیا را آمیخته با فریب و نیرنگ معرفی و به ما سفارش می کند که فریفته جلوه های زندگی دنیا نشویم.
فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور.
زنهار که زندگی دنیا شما را نفریبد و زنهار که شیطان شما را مغرور نسازد. در آیه دیگر خداوند می‌فرماید:
اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
بدانید که زندگانی دنیا بازی و سرگرمی و آرایش و فخر فروشی شما به یکدیگر و فزونجویی در اموال و فرزندان است. مثل زندگانی دنیا در بهجت و فریبندگیش و سپس در زوال و از دست رفتنش، مثل بارانی است که کشاورزان را رستنی آن باران خوش آید و به شگفتی اندازد، سپس پژمرده شود و آن را زرد بینی، آنگاه خشک و شکسته و خرد گردد، و در آن جهان کافران را عذابی سخت و مؤمنان را آمرزشی از جانب خدا و خوشنودی اوست و زندگی این جهان جز کالای فریبنده نیست. زندگی دنیا عرضی است زائل و سرابی است باطل که از یکی از خصال پنجگانه زیر خالی نیست، یا لعب و بازی است و یا لهو و سرگرم کننده یا زینت است که حقیقتش جبران نواقص درونی خود با تجمل و مشاطه‌گری است و یا تفاخر است و یا تکاسر، و همه اینها همان موهوماتی است که نفس آدمی بدان و یا به بعضی از آنها دل می‌بندد، اموری خیالی و زائل است که برای انسان باقی نمی ماند و هیچ یک از آنها برای انسان کمالی نفسانی و خیری حقیقی جلب نمی کند. از شیخ بهایی رحمت الله علیه نقل شده که گفته است این پنج خصلتی که در آیه شریفه ذکر شده از نظر سنین عمر آدمی و مراحل حیاتش مترتب بر یکدیگرند. چون تا کودک است حریص در لعب و بازی است و همین که به حد بلوغ می رسد و استخوان‌بندی‌اش محکم می شود علاقمند به لهو و سرگرمی ها می شود. پس از آن که بلوغش به حد نهایت رسید به آرایش خود و زندگیش می پردازد. همواره به فکر این است که لباس فاخری تهیه کند و مرکب جالب توجهی سوار شود و منزل زیبایی بسازد. پس از آن که به سنین بالاتر رسید دیگر به این گونه امور توجهی نمی کند و برایش قانع کننده نیست، بیشتر به فکر تفاخر به حسب و نسب می افتد. چون سال خورده شد همه کوشش و تلاشش در بیشتر کردن مال و اولاد صرف می شود. زندگی دنیا در سراسر قرآن نکوهش شده و در هیچ آیه‌ای زندگی دنیا مورد تعریف و ستایش قرار نگرفته است. آن پرسش هنگامی به صورت جدی مطرح می شود که مذمت دنیا در قرآن و روایات و در بسیاری از بیانات امیر مؤمنان علیه السلام در نهج البلاغه را با ستایش دنیا در برخی از روایات و از جمله در برخی از سخنان حضرت امیر علیه السلام در نهج البلاغه می سنجیم. برای نمونه ایشان می فرمایند
ان الدنیا دار صدق لمن صدقها و دار عافیت لمن فهم عنها و دار غنا لمن تزود منها و دار موعظه لمن اتعظ بها مسجد احباء الله و مصلى ملائکه الله و مهبط وحی الله و متجر اولیاء الله اکتسبوا فیها الرحمه و ربحوا فیها الجنه. همانا دنیا سرای راستی است برای کسی که آن را باور دارد و سرای عافیت و سلامتی است برای آن که آن را دریابد و آنچه را خبر داد دریافت کند و خانه بی‌نیازی است برای کسی که از آن رهتوشه بردارد و خانه پند و موعظه است برای کسی که از آن پند گیرد. دنیا سجدگاه دوستان خدا و نمازگاه فرشتگان الهی و محل نزول وحی خداوندی و تجارتخانه دلدادگان ربوبی است که رحمت آن را در آن به دست آورند و بهشت را سود برند. در روایتی دیگر امیر مؤمنان علیه السلام از نکوهش و لعن دنیا نهی می کنند و می فرمایند
لا تسب الدنیا فنعم المتیت للمؤمن علیها یبلغ الخیر و بها ینجو من الشر انه اذا قال عبد لعن الله الدنيا قالت الدنيا لعن الله احسانا لربه.
دنیا را فحش ندهید که نیکو مرکبی است برای مؤمن و به واسطه دنیا به او خیر و خوبی میرسد و از شر و بدی ها نجات مییابد. همانا هرگاه بنده بگوید خدا دنیا را لعنت کند، دنیا در پاسخ میگوید خدا لعنت کند کسی از ما را که پروردگارش را نافرمانی کرد. به هر روی چه در قرآن و چه در روایات دنیا نکوهش شده است. امام سجاد علیه السلام نیز در این مناجات با تعابیری که در قرآن و سایر روایات یافت نمی شود دنیا را مکار و حیلگر و دامگستر بر سر راه بندگان خدا معرفی می کنند و می فرمایند که پر از آفات و نکبت هاست و بندگان خدا را به چنگال مرگ می افکند. پس بایسته است که ما به آن پرسش پاسخ گوییم و دلیل نکوهش دنیا را بازشناسیم. چرایی نکوهش دنیا. پاسخ مسئله آن است که دنیا از آن جهت که مخلوق خداست نکوهیده، زشت و قبیح نیست و گناهی ندارد. هر آنچه را خداوند خلق کرده نیکو و زیباست.
الذی احسن كل شیء خلقه و بدأ خلق الانسان من طیب.
آن که هر چه آفرید به نیکوترین شیوه ساخت و آفرینش انسان را از گل آغاز کرد. از دیدگاه قرآن همه عالم یعنی زمین، آسمان، ستارگان، خورشید، انسانها، حیوانات و دیگر مخلوقات همه نیکو و دارای حسن و نفعند و اگر از برخی پدیده ها به سایر پدیده ها زیان و ضرر می رسد آن ضرر و زیان نسبی است. همه پدیده ها فی حد نفسه دارای نفع و حسنند و شر مطلق در مخلوقات خداوند وجود ندارد. از سوی دیگر پدیده‌های دنیوی چون ماه، ستارگان، دریا و کوه‌ها با انسان دشمنی ندارند و دارای شعور و عقل نیستند تا در صدد توطئه علیه انسان برآیند و بخواهند او را فریب دهند. همه موجودات عالم مطیع امر و اراده الهی و تسبیح گوی خداوندند.
ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين.
سپس به آسمان پرداخت و آن دودی یعنی گاز یا بخاری دودمانند بود. پس به آن و زمین گفت خواه ناخواه بیایید. هر دو گفتند فرمان بردار آمدیم. برای فهم چرایی نسبت مکر و فریب به دنیا و نکوهش آن با دانستن این که دنیا فاقد عقل و شعور است تا با سوء استفاده از آنها به مکر و حیله پردازد و نیز با توجه به این که دنیا با کسی دشمنی ندارد تا به فکر ضرب وارد ساختن به او براید باید درباره رفتار و نگرش ها و میل های خود بیندیشیم و در این زمینه از آیات روایات نیز مدد جوییم.
با توجه به اینکه خداوند انسان را از عقل و فطرت سالم برخوردار ساخت و به او فطرت خداخواه و حقجویی را عنایت کرد که در پی خوبی‌ها و زیبایی‌هاست، چه عواملی موجب می‌شوند که انسان از مسیر حق و فطرت و مسیر تکامل منحرف شود و با رفتن به بیراهه در دام شیطان سقوط کند؟ چرا انسان که میتواند به عالی‌ترین مراتب انسانی بار یابد به کلی از خصایص انسانی توهی میشود و خوی حیوانی و شیطانی در او پدید میآید و حیوان صفت و شیطان صفت میشود؟ وقتی به احوال انسان ها مینگریم میبینیم که جز انبیا و حضرات معصومین و ائمه اطهار علیهم السلام که به مقام عصمت دست یافتند و اولیای خاص خدا و از جمله امامزادگانی چون حضرت ابوالفضل، حضرت علی اکبر و حضرت معصومه علیهم السلام که گرچه عصمتشان تضمین شده نبود از عصمت عملی برخوردار بودند، دیگر انسانها کم و بیش در معرض گناه و کار زشت قرار می گیرند و دست کم مرتکب گناه صغیره می شوند. حال با توجه به آن که نسبت کسانی که معصوم از گناهند و در طول عمر خود مرتکب هیچ گناهی نشده اند به سایر انسانها اندک است و با دانستن اینکه اغلب انسانها مرتکب گناه می شوند، عواملی را بررسی خواهیم کرد که موجب می شوند انسان گناه کند. عوامل عصیان و تباهی انسان. عامل اول که موجب می شود ما مرتکب گناه و انحراف شویم، جلوه ها و لذت های دنیوی است. وجود آن لذت ها و جاذبه های دنیوی و غرایز حیوانی ما را به سمت گناه می کشاند. زیرا اگر هیچ لذتی در گناه نمی بود، هیچ انسان عاقلی مرتکب گناه نمی شد. پس وقتی انسان گناه را برخورداری از لذتی می‌یابد که شاید در فعل حلال برایش فراهم نباشد، به سوی گناه و فعل حرام کشیده می‌شود. پس نخستین عامل و شرط ارتکاب گناه لذت جویی از مظاهر دنیوی است. عامل دوم آرایش لذت از سوی شیطان است. بر اثر تزیین گناه به وسیله شیطان است که انسان مال حرام را بر حلال ترجیح می دهد و به جای تأمین نیاز خود از راه حلال و مشروع به تأمین آن از طریق حرام و غیر مشروع دست می زند. کسی که دست به دزدی می زند و به جای آنکه با زحمت و تلاش و از راه مشروع پولی فراهم آورد، می کوشد که از طریق سرقت ثروتی بیندوزد، دچار وسوسه های شیطان است. شیطان جاذبه و لذت مال حرام را به او نشان می دهد و به جهت تزیین شیطان و جاذبه کاذبی که مال نامشروع پیدا کرده، شخص تأمین مال از طریق سرقت را بر تأمین مال حلال ترجیح می دهد. فراوان تجربه شده است که انسان به تصور اینکه ارتکاب گناه و حرام لذتی در خور توجه دارد به گناه دست می‌یازد و پس از آن که در می‌یابد به هوای لذتی خیالی مرتکب گناه شده و از لذت حلال چشم پوشیده پشیمان می‌شود. پیش خود می‌گوید چرا به قصد رسیدن به لذت بالاتر از لذت حلال چشم پوشیدم و مرتکب گناه شدم. با این حال دوباره به سوی آن گناه کشیده می‌شود. این بدان جهت است که شیطان آن لذت را در چشم ما تزیین می کند و گذشته از واقعیت و حقیقت آن لذت، چنان آن لذت را در چشم انسان می آراید که انسان به آن گناه دست می آزد. حال اگر انسان به حقیقت و واقعیت آن لذت و گناه توجه کند، حقارت آن برایش آشکار می شود و در این صورت از کرده خود پشیمان می شود. افسوس که انسان دوباره فریب وسوسه شیطان را می‌خورد و به همان گناه دست می‌یازد. خداوند درباره تزیین گناه و حرام به وسیله شیطان می‌فرماید:
زین للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب.
دوستی خواستنی‌های گوناگون از زنان و پسران و مال‌های فراهم شده و برهم نهاده از زر و سیم و اسبان نشاندار و چهارپایان و کشت، یعنی کشتزار و باغ و بستان در نظر مردم آراسته شده است. اینها برخورداری زندگی این جهان است و سرانجام نیک نزد خداست. عامل سوم هوای نفس است که انسان را وامی دارد تا حتی از راه غیر مشروع و گناه به غرایز حیوانی و امیال خیش پاسخ گوید. اگر این سه عامل وجود نمی داشت، یعنی در مظاهر دنیوی لذتی نمی بود و نیز انسان دارای هوای نفس و غرایز حیوانی نمی بود و شیطان لذت حرام و گناه را در چشم انسان نمی آراست، ما مرتکب گناه نمی شدیم. طبیعی است وقتی انسان بر اثر عوامل مزبور مرتکب گناه شود و از تکرار آن نپرهیزد، جاذبه گناه نزد او افزایش می‌یابد و به انجام گناه عادت می‌کند. کم کم به جایی می‌رسد که به کارهای احمقانه که هیچ توجیه عقلی و منطقی ندارند نیز خو می‌گیرد. مانند کسانی که به استعمال مواد مخدر عادت دارند و با اینکه آن مواد مضر و فاقد نفعند، نمی‌توانند بدون آن زندگی کنند. انسان‌ها برای رسیدن به نعمت‌های دنیوی از قبیل خوردنی‌ها و پوشیدنی‌ها و تأمین لذت‌های حیوانی خود می‌کوشند و وجود محدودیت در تأمین خواسته‌ها و نیازها موجب تزاحم بین افراد در دستیابی به منافع و خواسته‌هایشان می‌شود. در نتیجه هر کس برای تأمین منافع خود با دیگران که با او بر سر دستیابی به آن منافع نزاع و درگیری دارند مبارزه می‌کند. این محدودیت‌ها و تزاحم افراد برای دستیابی به لذت‌ها و خواسته‌های خود منشأ گناه می‌شوند. اگر نعمتی به وفور در اختیار همه قرار گیرد و امکان محرومیت هیچ کس از آن نباشد، بر سر آن نعمت تزاحمی رخ نمی‌دهد. برای نمونه، نعمت هوا در اختیار همه قرار دارد و همه در هر اوضاعی می‌توانند از آن بهره‌مند شوند. تزاحمی بر سر بهره‌مندی از هوا رخ نمی‌دهد، زیرا همه در حد نیاز و کفایت از آن برخوردار می‌شوند. همچنین در مناطقی که آب فراوان وجود دارد، همه از آن آب برخوردار می‌شوند و بر سر استفاده از آن نزاع و دعوایی بین انسان‌ها رخ نمی‌دهد و در نتیجه افراد دچار گناه و حرام نمی‌شوند. اگر همه نعمت‌ها به وفور در اختیار همه قرار می‌گرفت و محدودیتی در بهره‌مندی از آنها نبود تا افراد بر سر آنها تزاحم و اختلاف داشته باشند، شاید هیچ گناهی رخ نمی‌داد. تزاحم بین مخلوقات از ویژگی‌های دنیاست و جنایت‌ها، قتل‌ها، غارت‌ها، دروغ گفتن‌ها، تهمت زدن‌ها و سایر گناهانی که به وسیله انسان‌ها رخ می‌دهد، بدان جهت است که هر کس می‌کوشد چیزی را به چنگ آورد و دیگران را از آن محروم سازد. خواه آن چیز مقام باشد، خواه پول و ثروت یا سایر نعمت‌های دنیا. نقش دنیا در لغزش و انحراف انسان. روشن شد که سه عامل، یعنی لذت‌های دنیوی، هوای نفس و شیطان، انسان را به گناه وامی دارند. البته این عوامل علت تامی انجام گناه نیستند، بلکه هر یک علت ناقصه و جزء علت تامه به شمار می آیند و جزء اخیر علت تامی گناه اراده و تصمیم نهایی انسان به انجام گناه است. با این حال از آنجا که ما عادت داریم افعال را به فاعلی زی شعور نسبت دهیم، گناهان و لغزش های خود را به خود، یعنی هوای نفس و یا شیطان نسبت می دهیم. از دیدگاه قرآن و روایات نیز نسبت دادن آنها به هر یک از عوامل سگانه صحیح است و از این نظر می توانیم بگوییم دنیا ما را به لغزش و انحراف کشاند. اگر ما در بهشت می بودیم مرتکب گناه نمی شدیم، زیرا در بهشت تزاحم و زمینه های گناه و انحراف نیست. دنیاست که سرای تزاحمات و آکنده از لذت‌ها و جاذبه‌های گناه و انحراف است و این عوامل نقشی مهم در طغیان و ارتکاب گناه دارند. چه اینکه در دنیا زمینه هدایت و عبادت و پرستش خداوند و همه عناصر تکامل و تعالی انسان نیز فراهم است و اگر دنیا نمی بود، فرصتی برای کمال و تعالی نیز وجود نمی داشت. دنیا سکه دروست، از سوی زمینه تکامل و تعالی ما را فراهم می آورد و از این نظر مسجد دوستان خدا و مصلای فرشتگان الهی و تجارتخانه اولیای خداست. جایی که آنها به تجارتی پرسود دست می‌زنند و در معامله با خدا و در برابر اعمال صالح به بهشت و رضوان الهی دست می‌یابند. از سوی دیگر مظاهر و جلوه‌های دنیا عامل انحراف و لغزش از حق و افتادن به ورطه گناه و عصیان است. پس می‌شود گفت که دنیا انسان را فریب می‌دهد. از آنجا که بیشتر انسان‌ها فریب دنیا و مظاهر آن را می‌خورند، در آموزه‌های دینی بیش از آن که درباره بهره برداری از دنیا سخن به میان آمده باشد و برای مثال سفارش شده باشد که از دنیا برای انجام وظایف و عبادت خدا استفاده کنید، به انسان‌ها انذار و هشدار داده شده است که فریفته دنیا نشوند و دنیا وسیله انحراف و لغزش آنها نشود. بیشتر به ما هشدار داده شده که مواظب باشیم دوچار غفلت نشویم و در دام معاصی و گناهان گرفتار نیاییم. پزشکان بیشتر درباره بیماری‌ها، میکروب‌ها و عواملی که موجب گسترش بیماری می‌شوند سخن می‌گویند و به بیماران خود سفارش می‌کنند که فلان غذا را نخورند و از چیزهای مضر پرهیز کنند تا بیماری آنان بهبود یابد و از آلوده شدن به میکروب‌ها و ویروس‌ها در امان باشند. تأکید آنان بیشتر درباره اموری است که برای بیماران زیان‌آور است و کمتر مشاهده شده که پزشکی به بیماران خود سفارش کند که از خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها استفاده کنند، زیرا افراد به طور طبیعی از تغذیه و تأمین نیازهای خود غافل نیستند. بنابراین تمرکز پزشکان بر روی کارهایی است که بیماران نباید انجام دهند. انبیا و اولیای خدا و علمایی که به مثابه طبیبان روحانی جامعه‌اند نیز بیش از آن که به مردم سفارش کنند که از دنیا برای عبادت خدا و انجام وظایف خیش استفاده کنید، که البته این سفارش اصل نخستین در موعظه و ارشاد و راهنمایی مردم است، به آنان هشدار دادند که فریب دنیا را نخورید و مواظب باشید به انحراف و گناه مبتلا نشوید، چنان که در جاده ها علائم هشدار دهنده نصب شدند و آن علائم مردم را از پیچ های خطرناک و دیگر موانع و عوارض خطرناک جاده ها آگاه می کنند. اگر جاده ای صاف و هموار و خالی از خطر باشد، تابلویی برای آگاهیدن مردم از هموار و بی خطر بودن جاده نصب نمی کنند، بلکه علائم برای آگاه ساختن مردم از خطرات و موانع و محل هایی است که تصادف خیزند. وقتی میگوییم دنیا موجب فریب و لغزش انسان میشود، از آن روز که در ظرف دنیا عوامل گناه و انحراف به کار میآیند و زمینه لغزش انسان فراهم میشود. اما چرا به جهت وجود عوامل گناه و انحراف در دنیا نسبت مکر، فریب و حیله به دنیا داده میشود؟ برای یافتن پاسخ به این پرسش بایسته است که به موارد کاربرد حیله و فریب و مکر نظری بیفکنیم. فرض کنید کسی از مسیری برای رسیدن به مقصد خود حرکت می کند. اگر کسی او را از مسیر منحرف کند، به این رفتار و منحرف کردن آن شخص از مسیری که به مقصدی ویژه می انجامد فریب و مکر می گویند. ما برای هدفی متعالی و مقدس آفریده شده ایم. این هدف از چنان عظمتی برخوردار است که مقام خلافت الهی بر آن اطلاق شده است. خداوند در تبیین علت آفرینش انسان و هدفی که آدم برای آن آفریده شده است می‌فرماید: انی جاعل فی الارض خلیفه، من در زمین جانشینی برای خود خواهم آفرید. خداوند همچنین درباره هدف خلقت می‌فرماید: انسان برای فرجام مبارک و منزل ابدی آخرت و بهشت آفریده شده است که در آن حیات ابدی در جوار خداوند خواهد بود، همان منزل و مأوایی که همسر با ایمان فرعون در زیر شکنجه های فرعونیان از خداوند درخواست کرد.
وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ.
و خدا برای کسانی که ایمان آورده اند مثلی آورده است، زن فرعون را، آنگاه که گفت: پروردگارا، برای من نزد خیش در بهشت خانه‌ای بساز و مرا از فرعون و کردار او و از گروه ستمکاران برهان. خداوند در شأن این منزل و مأوا می فرماید:
ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر.
همانا پرهیزکاران در بوستانها و کنار جویها باشند، در نشستگاهی راستین یعنی بهشت جاودان نزد پادشاهی توانا. خداوند همه زمینه ها و عوامل دستیابی به آن مقصد متعالی را فراهم آورده است. او هدایت فطری، هدایت عقلی، هدایت به وسیله انبیا و دین الهی را در اختیار ما نهاده تا مسیر رسیدن به آن مقصد را بشناسیم و در مسیر دستیابی به آن حرکت کنیم. حال اگر موانع و عوامل رهزن سر راه ما قرار گرفتند و ما را از مسیر سعادت و هدایت منحرف کردند و به بیراهه کشاندند و موجب شدند که به جای رسیدن به بهشت و رضوان الهی به حضیض جهنم سقوط کنیم و دچار قهر و غضب الهی شویم، آیا گرفتار فریب و مکر نشده ایم؟ آیا فریب و مکری بالاتر و خسارتی زیانبارتر از این متصور است که انسان به جای رسیدن به سرمایه جاودانی بهشت و رضوان خدا گرفتار عذاب ابدی جهنم شود؟
الهی من ذا الذی.
تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.
ومن ذا الذي أنسى بقربك فابتغى عنك حولاً.